لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات صاحب تفسیر نمونه، جنبندیش این شد که بالاخره ما اشکال مهمی که به صاحب تفسیر نمونه داشتیم به این بر میگشت که آقا شما تکلیفمون رو روشن کنید. اگر اوحینا را قرینه میگیرید که این روح را اوحینا الیک روحا من امرنا، این اوحینا را قرینه میگیرید که این روح کتاب بشه، وحی باشه، که قرآن باشه، اینطوری اوحینا نمیتونه به روح به عنوان یه موجود مستقل برگرده. اگه این قرینه است، خب شما این قرینه رو در آیات دیگه ندارید. در آیه 15 سوره غافر که ملاحظه فرمودید، شما چنین چیزی رو ندارید. اونجا دارد یلقی روح من امره علی من یشاء، القاء روح یه غیر از وحی روحه، اونجا که این قرینه رو ندارید. باز شما میخواید اصرار کنید به این مطلب. یا ینزل الملائکه بر روح من امرهی، در این این که در هر سه آیه، یعنی چه آیه 52 سوره شورا، چه آیه 15 سوره غافر، چه آیه خدمت شما عرضم 2 سوره نحل، شما این روح رو با قید من امرهی دارید. دو آیه دارید که در یکی در هیچ کدوم اوحینا نیست، روح هست، قید من امرهی هم هست. خب چرا اون دوتا رو قرینه نمی کنید برای این یکی؟ یعنی ما صناعت فنیشو درست کنید برای ما. ینزل الملائکه به روح من امرهی، یلقی روح من امرهی، در هر دو هم داره علی من یشاء من عباده. بله در اینجا دارد که اوحینا الیک روحا من امرنا. ببین روحا من امرنا رو دارید، چه کارش کنیم؟ اگه اوحینا قرینه است، این قرینه اونجا نیست، مخصوصا شما چون قبول دارید که روح در جاهای دیگری از تعابیر قرآن کریم به معنای موجود مستقل استعمال شده. خوندیم عبارت ایشون هم تسلیم کرده، شما روح دارید، روح القدس دارید، روح الامین دارید، اینا موجودات به قول آقایون جوهری مستقلن، از جنس ذواتن، از جنس اعیانن. تنزل الملائکه و الروح، یقوم الروح و الملائکه صفن، که عرض کردن قبول دارید، تصریح کردن ایشون، کما اینکه قبول دارید در روایات ما این روح که همراه پیامبر بوده، معلم پیامبر بوده، تأیید شده، خلاصه مؤید به این روحه، یه موجودی است، حالا یا روح القدس یا بزرگتر از اونها که خودشون هم. پس شما که قبول دارید روح در جاهای دیگه یه قرآن اونطور استعمال شد، روح در روایات ما به همون موجود اعظم از فرشتگان الهی تفسیر شده، و دو آیه دیگه دارید که اوحیناتشون نیست. حالا امرتون دائره بین این که اوحینا رو قرینه کنید برای حل مسئله انزال، و بگید چون اوحینا محور نه انزلنا، بس اینو میکنم روح رو میکنم وحی و نبوت و کتاب اینطوری، یا با توجه به بکار رفتن روح در بقیه جاها به اون معنا و آمدن ینزل الملائکه به روح، یلقی روح و قید من امرهی در آیات نه اون طرف رو حل کنید. حالا ببینیم میشه راه حلی بر اوحینا اینجا پیدا کرد. این بحث اول ما بود. بحث دوم ما که با ایشون مسئله این بحث نظریه‌ای بود که تو بحث ایمان دادن. ما گفتیم آقا در مسئله ایمان خب که تعبیر آیه این بود که لا تدری مل کتاب بلل ایمان. خب ایمان، آمدن ایمان بعد از کتاب، شما ناگزیرید بگید که چی چه اتفاقی میفته. اگر اون مخصوصا به قول ایشون نظریه چهارم رو اختیار کردید که نه نبی بزرگوار خدا ایمان داشته به مرام خاص خودش و تازه اومدید مرام خاص ایشون رو با اون روایات وجود مقدس حضرت امیر سلام الله علیه تفسیر فرمودید که خدای متعال یکی از اعظم ملائکه اش رو خلاصه همراه پیامبر قرار داد که از بعد از اینکه از شیر بریده شد هم آموزشش میداد لیله و نهاره. اگه اینطوری معنا کردید و خواستید بگید بله یه ایمانی قبل از خلاصه قرآن کریم وجود داشته، قبل از آمدن کتاب ایمان بوده و پیامبر ایمان داشته، عمل صالح منطبق با خلاصه مرام خاص خودش داشته، اگه اینو نظریه هست مختار شماست، خب این با اولا نشون میده این روح هم روحی است که آقایون دارن میگن که یک موجودی است که خلاصه برای پیامبر یا برای همه انبیا که حالا عرض میکنیم مطرحه و اینا معیدند و خلاصه هدایت شدن با این روح. ای اولا، ثانیا اون موقع شما این روح رو دیگه باید از حیث خلاصه یعنی این هدایت قبل از روح را با مجموع نبوت و وحی و کتاب رو یکی نکنید که توضیح دادم خدمتون. اگه اومدید تو این فضا باید برید به سمت فرمایش مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی. نمیشه این دفعه ستاره یکی کنید، چون دیگه اختلاف بعدی است که ایشون با حالا عده دیگه از مفسرین دارن که تصریح کردن که بعضی ها طور دیگه گفتن، ولی ما میگیم کتاب و نبوت و وحی یکی هن. نه، یه وحی داریم که قبل از خلاصه نبوت هم بوده، یا یه نبوتی داریم که قبل از رسالت بوده. حالا اونطور که علامه مجلسی بیان فرمودن که حالا عرض کردم باید به اون سمت بریم. اما حالا ای حال یه گرفتاری جدی ایشون دارن در بحث ایمان و حل مسئله ایمان و نسبتش با این روح، یه گرفتاری جدی دارن با این قید خلاصه من امرنا. و قرینه خلاصه ینزلو و یلقی در اون دو آیه شریفه، در آیه 15 سوره قافه و آیه 2 سوره نحل. حالا چطوری ایشون جمع کردن مجموع اینا رو و خواستن از روایات روشنی که ما اینجا داریم صرف نظر کنن؟ خب برای تفسیر آیه ولو در نهایتاً از روایت دارن استفاده میکنن، اما چطور از روایت صرف نظر کردن در تفسیر آیه؟ خب این ابهام جدی است که ما با صاحب بسیار بزرگوار تفسیر نمونه مرجع عظیم الشأن و استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله العظمای مکارم داریم. در کنار نظریه ایشون، حالا برای این که زودتر هم بتونیم هم جمع بکنیم و هم برسیم به مسئله و مسئله رو حل و فصل کنیم، مسئله خدمت با سعادت شما عارضم فرمایش خلاصه علامه طباطبایی رو یه مروری بکنیم. حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه این بحث رو تقریبا در 4 جا در تفسیر شریف المیزان ارائه کرده. یک جا که خود این بحث ماست که ایشون در جلد 18 المیزان در ذیل همین آیه 52 سوره شورا این رو خیلی خوب رسیدگی میکنن. یک جا در جلد 17 تفسیر المیزان در ذیل آیه 15 سوره غافر یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده را خلاصه تحلیل میکنن و حالا عرض میکنم. یک جای دیگه در جلد 12 در واقع تفسیر شریف المیزان باز مفصل خلاصه برای تحلیل اون آیات شریفه آیه شریفه سوره نحل چون تحلیل بسیار بسیار مفصلی رو برای ینزل الملائکه بالروح من امره دارن. و یک جا هم در جلد 13 که خلاصه اونجا تحلیل بسیار خوبی رو در باره این که یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خب حالا ما سعیمون بر اینه که هم کوتاه از خود بحث محل اصلی که بحث اوحینا الیک روحن من امر ناست، شما عنوان اوحینا گرفتارمون کرده که عمده در واقع بحث ما اگه خاطر مبارکتون بود با استاد بزرگوارمون هست آیت الله مکارم هست آیت الله جوادی سر این حیث اوحیناست، حیث خطاب الهی و وحی که در 52 آمده. از اونجا شروع میکنیم. یه مقداری ممکنه یه توضیح تکمیلی خوبی ایشون تو بعضی جاها دارن اون هم اضافه کنیم که ببینیم فرمایشات ایشون چگونه است و آیا ایشون تونستن این مشکل حل کنن، یعنی جمع کنن بین عنوان اوحینا و بین عنوان خلاصه امرهی امرنا اینطوری. و نهایتاً چه فرمایش می‌فرمان ایشون در همین جلد 18 اجمالاً اینطوری می‌فرمان که از ظاهر سیاق برمی آید که کلمه کزارکه اشاره باشد به آنچه در آیه قبلی بود که وحی را قسم تقسیم کرده بود. خب اینجا مشترکن دیگه و روایات بسیاری این ظهور را تأیید می‌کنند. ایشون هم میگن بله پیامبر اکرم هر 3 قسم وحی رو داشت. در آن روایت آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله همانطور که با وساطت جبرئیل یعنی قسم 3 از وحی الهی را می گرفت همچنین گاهی در خواب که از مصادیق قسم 2. چرا مصادیق؟ چون مثلا اون در واقع شجر هم یه قسمه، یه مصداق از این قسمه ولی منبرهای حجاب. و گاهی هم بدون واسطه آن را تلقی می فرمود که همان قسم اول است، مثل اون در نافته در لافکان قاب قوسین تا که گدا بلند گفتش. ایشون می فرماد که این یه دید. ولی بعضی از مفسرین از همینجا شروع می کنن زمینه اون بحث رو فراهم کن، گفتن که کلمه مذکور اشاره به مطلق وحی است که بر انبیا نازل می شود. پس کذالکه میتونه اشاره کنه به مطلق اون 3 قسم اختصاص به پیامبر نداشته باشه، میتونه اشاره کنه به 3 قسم مربوط به پیغمبر. ایشون میفرماد که ما در واقع باید تصمیم بگیریم بین این 2 نظریه. ظاهر سیاق اینه که ولی کذالک مربوط به اون 3 قسمه و اون 3 قسم رو میخواد در مورد پیامبر پیاده کنه. روایات ما هم همین رو میگه که هر 3 قسم برای پیامبر مسلم. ولی اگر کسی اختیار کرد، تعبیر ایشون اینه که این روح کذالک اوحینا الیک روحن، این روحن در آیه شریفه اشاره دارد به خلاصه جبرئیل مثلا روح القدس،
یا اشاره دارد به روح امری، روحا من امرنا، که روح امری اعظم از جبرئیله. روح امری که خب که حالا بعدا ایشون با قرائن آیات میخوان این رو بحث کنن، اگر گفت که این اوحینا الیک روحا، روح القدس جبرئیل، یا روح امریز که مثلا از اعظم از فرشتگان الهیه، اگر اینو گفتیم اون موقع باید بپذیریم که این اشاره اختصاص به پیامبر دیگه نداره. چرا اختصاص به پیامبر نداره؟ چون میخونیم در همین آیه سوره نحل که ینزل الملائکه بالروح علی من یشاء من عباده ان اندرو، انذار کنید، یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذروا یوم الطلاق، در سوره غافر. چون فرمود بعد اگر کسی این روح را اعم کرد، از باب این که گفت جبرئیل یا روح امریه، خود دیگه فقط اختصاصش رو به پیغمبر از بین میبره. اما اگر گفت روح قرآنه، بله خود دیگه اختصاص به پیغمبر پیدا میکنه. لذا ایشون میفرماد که بعضی از مفسرین گفتن کلمه مذکور اشاره به مطلق وحی است که بر انبیا نازل میشده. بعدم ایشون میگن بله اگر مراد از روح جبرئیل امین یا روح امری باشد که بیانش می آید، باید همین معنا را قبول کرد به قرینه اون آیات سوره غافر و آیه سوره خلاصه نحل. بعدم حالا هر دو نظریه را ایشون همطوری توضیح میدن تا بعد اختیار کنن. و مراد از این که فرمود وحی کردیم به تو روحی را، یعنی وحی رو و حینا رو مطرح کردیم، به طوری که گفتن همان وحی قرآن است. بعدم ایشون میفرماد صاحبان این قول در ادامه آیه ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشا رو قرینه قرار دادن و معید قرار دادن، گفتن جعلناه برمیگرده به قرآن کریم، به این روح. پس خدای متعال فرموده اوحینا الیک این قرآن را، ما تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا، اینطوری جعلنا این کتاب را نورا. و گفتند به همین جهت باید بگوی مراد از روح قرآن است. حالا در مقابل این تفسیر که روح رو شما قرآن نبینید، روح رو اون موجود مستقل قرار بدید، جعلناهو یعنی جعلنا اون روح را نورن نهدی بهی من نشا، طوری که اون آیات ینزل الملائکه به روح علا من یشاء من عباده ان اندرو، علا من یشاء نهدی من نشاء، اینطوری که بنابراین که زمیر جعلناهو یا به روح برمیگرده، حالا روح یا قرآنه که قرینه قرار بگیره بر قرآن، یا جعلناهو برگرده به روح و روح بر هر کدوم از انبیاء الهی که آمده ان انذار کنن، هدایت کنن، اینطوری. ایشون بعد میفرماد ما اینجا دو تا اشکال به تفسیر این که من روح را قرآن بگیرم، دو تا اشکال بهش داریم. اشکال اول این است که شکی نیست در این که کلام در سیاق بیان این حقیقت است که آنچه که پیامبر داره از خداست. آنچه که ای پیامبر، آنچه از معارف و شرایع که هم خودت داری و هم مردم را به سوی آن دعوت میکنی از خود تو نیست و تو چنان نبودی که از پیش خودت آنها را دریابی، ما بد دادی. منتها اشکال اینه که خلاصه که ما به تو کتاب دادیم، ما به تو قرآن دادیم، انزلنا الیک روحا یعنی قرآن، ما به تو دادیم، ما تدری مل کتاب. اشکال اینه که اگر مراد از وحی وحی قرآن می بود، ما باید به ذکر کتاب اکتفا میکرد خدای متعال، چرا ایمان رو بعدش ذکر کرد؟ همون مشکلی که عرض کردم در تفسیر نمونه داریم. چرا ما تدری مل کتاب بلل ایمان؟ ایمان برای چی؟ دیگر حاجتی به ذکر ایمان نبود. چرا؟ چون تفسیرشو دیگه خوندیم. اگر ایمان منظور مطلق ایمان باشه که این اشتباه، پیامبر قبل از کتابم ایمان داشت. اگر منظور ایمان به تفاصیلی باشه که در قرآن آمده، خود دیگه تو خود قرآن هستی، مشکل اینا. لذا ایشون اشکالش تو همون فضاست که حالا بعدن هم خودشون در تفسیر ایمان این رو اشاره میکنن. یعنی ما برای به تعبیر صاحب تفسیر نمونه جلوی اون کج اندیشی رو بگیریم و توضیح بدیم، این ایمان یعنی ایمان به تفاصیلی که قبل از نبوت نبوده. ما تدری، تو نمیدونستی این تفاصیل رو، این تفاصیل رو به خاطر کتاب داری که حالا بعد نظر خدای طباطبایی رضوان الله تعالی خواهیم خواند. و چرا ایمان بعد از کتاب آمده؟ اگر کتاب یعنی قرآن، و اینطوری که به چه جهت آمده؟ ایشون می‌فرماد اشکال دوم اینه که ما قبول داریم که میشه به قرآن گفت روح، چون روح علامت حیات، قرآن هم حیات میده، این درست. اشکال دوم این که هرچند که ممکن است قرآن را روح نامید به اعتبار اینکه دلها را با هدایت خود زنده می کنند، اذا دعاکم لما یحییکم او من کان میتن فاحیینا و جعلنا له نورا، بله هدایت می کنه، زنده می کنه. این هدایت و این زندگی و تراوت مال حیاتی است که حیات معنوی است که قرآن کریم می آورد. توضیحش هم دادی، ایشون میگه کاملا درسته این. لیکن قید من امرنا برای چیه؟ این دوتا مشکل آقای طباطبایی همون دوتا نکته ای که عرض کردم. من امرنا ظاهر میکنه این روح را در این که خلاصه موجود از عالم امره، حالا توضیحشو میخونیم. موجود از عالم امر را چیکار بکنیم؟ این غیر از وحیه. اینو سعی میکنن اینو. خب چرا آن را مقید به قید من امر نکند، با اینکه از ظاهر کلام خدای تعالی برمیاد که روح از امر خداست، خلقی است از عالم بالا که همراه فرشتگان در هنگام نازل شدن آنها می آید. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، و نیز فرموده ایدناهو به روح القدس، و در جای دیگر جبرئیل را روح الامین و نیز روح القدس خوانده، نزل به الروح الامین قل نزله روح القدس من ربک، که بعدشون میخواد همه اینا رو با اون منطق زیبای قرآن به قرآن جمع کنه، ولی اینا ظاهره در اینه. بعد ایشون میخواد بفرماد مشکله، ممکنه کسی اشکال اول رو جواب بده به ما و اینطوری جواب بده اشکال اول رو که بله ما ذکر ایمان به خاطر اینه که تفاصیل رو تو نمیدانستی، با همون مبنای مختارشون که اون ایمانه یعنی تفاصیل، تفاصیل رو نمیدانستی. بعدم ایشون میگه خب این تفسیر تفسیر درستی نیست، همین تفاصیل در قرآن هست دیگه، ذکر لازم نبود ذکر بشه. ایمان به غیر تفاصیل که ربطی به کتاب نداره، قبل از کتاب هم بوده، لذا پیامبر ایمان داشته قبل از اسلام. لذا ایشون خواستن اول خلاصه امانت داری کنن، از اشکال جواب ممکن است از اشکال اول جواب داده شود به اینکه مقتضای مقام هرچند همین بود که به ذکر کتاب اکتفا کنن و دیگر نام ایمان را به میان نیاورن، لکن از آنجایی که ایمان رسول خدا به جزئیاتی که از معارف و شرایع در کتاب هست، از لوازم لزوم کتاب و غیر منفک از آن است و از آثار حسنه آن است، لذا جا دارد که ایمان را هم با کتاب ذکر کنند. یعنی تفصیلی بدیم در مورد ایمان، ایمان رو ناظر به ایمان، به تفاصیل و جزئیات بدانیم که اون کچفکری پیش نیاد که قبل از آمدن کتاب و اسلام پیامبر ایمان نداشته. اینو میشه گفت که پیامبر تو این ایمانت به این تفاصیل به برکت خلاصه کتابه. بعدم میفرماد که یکی از اشکال دوم، یک کسی ممکنه بگه من قبول دارم من امرنا قرین است بر او، ولی اوحینا را چه کار کنم؟ و نیز ممکن است از اشکال دوم پاسخ داده شود به این که هرچند معهود از کلام خدای متعال در معنای روح همین است که گفته شد، لیکن در آیه مورد بحث هم اگر بخوایم روح را بر همین معنا حمل کنیم و بگوییم منظور روح امریست من امرنا یا جبرئیل است، باعث می شود کلمه اوحینا را به معنای ارسلنا بگیریم و آیه را چنین معنا کنیم که ما این چنین فرستادیم به سویت روحی از امر خود را. حالا روح القدس، روح امری، جبرئیل، حالا با تعابیری که بعداً بررسیشون باید بکنیم. چون روح به معنای روح امری یا جبرئیل چیزی نیست که قابل وحی باشد، پس چاره ای نیست و یعنی کلام پنهان، حالا بعداً تصریح میکنم، پس چاره ای نداریم مگر اینکه بگوییم مراد از وحی کردن ارسال و فرستادن است و اینم خیلی بعید و ناجوره، چون از کلام آیه طباطبایی تعبد داره سر عنوان اوحینا و یوحی. به همین دلیل ما تو اون بحث قبلی زیر بار نرفتیم که یوحی رو تبلیغ معنا کنیم. شون میگه نمیشه، پس آسانتر همین است که بگوییم روح به معنای قرآن است، نه اینکه ایها به معنای ارسال باشد. ایشون اینا رو ذکر میکنن، بعد میگن با کمی تأمل هر دو تا جواب نادرسته، هر دو جواب رو میخوان بگن نادرسته، هم اون که من ایمان را ایمان به تفاصیل بدانم نادرسته، دیگه تکراره. مگر بخوام ایمان رو ایمان به تفاصیل ندانم، اصل ایمان رو بگم که اون غلط‌تر میشه. یعنی باید بگم قبل از اسلام، یعنی ایمان به خداوند رو غیر از ایمان به تفاصیل آیات بگیرم، میشه، ولی اون موقع معناش خیلی غلط و غلط‌تره که اندیشی به قول آیه مکارم به وجود میاره. اصلا باید ایمان رو ایمان به تفاصیل بگیرم، و اگر ایمان به تفاصیل بگیرم خود با هم کتاب بدیم. خب اوحینا رو چه کار کنم؟ ایشون میگه نه، اوحینا رو ما براتون حل میکنیم. با این دو اشکال وارد فضای اون نظر دوم میشن که بعضی از مفسرین گفتن مراد از روح همان روح امریست که همیشه با ملائکه وحی بر انبیا نازل می شود، که وارد اون فضای اون دو آیه می شن که اون دو آیه خودی اوحینا نداره. ینزل الملائکه به روح، آیه دوم سوره نه، یا اون آیه یلق روح به امرهی علی من یشا. بعد ایشون میخواد تحلیلی بکنن، به این تحلیل رو ملاحظه بکنید، سعی میکنن بگن بله این روح اگر از عالم امره و اون چه که از عالم امره خلاصه کلمه خداست، و اگر روح از عالم امر است یک، و هرچه از عالم امره کلمه خداست دو، و شاهدش در وجود مقدس عیسی ابن مریم که خدای متعال فرموده کلمه است و روحه. حالا اینم عرض میکنه، اون موقع خدا میتونه کلمه را تکریم کنه، وحی هم یعنی تکلیم. خیلی زیبا میخوان درست کنن مسئله را، یعنی با قطع نظر از اون مسئله اون دعایه خود این فضا رو درست کنن. که حالا ملاحظه بکنید که انصافا تلاش بسیار ارزشمندی دارن میکنن که ببینیم حیث عالم امر رو در مقابل عالم خلق در روح که من امر الله، یا در وجود مقدس عیسی ابن مریم که دیگه عیسی ابن مریم هم روح، یعنی روح من کلمه ماست، روح ماست که القائش کردیم به مریم. اگر روح رو بتونیم القا کنیم، روح رو به عنوان کلمه بتونیم درش وحی و تکلیم رو پیاده کنیم، کلمه ایم. ببینیم حالا فرمایش آیه طباطبایی رو و بعد هم در همین فضا مسئله ایمان رو میخوان طرح کنن که انشالله ببینیم تحلیل ایشون و تلاش ایشون برای روشن شدن این افق عمیق معرفت انسان ولایی رو. و عجیبه که متفقه با روایات، حالا حسنش اینه که با روایات خیلی زیبا انطباق داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.